أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أخدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اینو قبلا عرض کردم به این زبون، واقعا هم همینجوره. لفظش مال قرآنه، مال حدیثه. یه عده‌ای تو این دنیا تجارت میکنن سود میبرن، یه عده‌ای تجارت میکنن ضرر میکنن. این دوتا کلمه، عده‌ای تجارت میکنن سود میبرن، عده‌ای تجارت میکنن ضرر میکنن. فرض این که ما تجارت کنیم و ضرر نکنیم چگونه است؟ چه کار کنیم که تجارت ما ضرر نکنه؟ قرآن دارد که هل تدلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این مرحله اول سود تجارت عمر ماست. آیا شما را راه نمایی نکنم به یک تجارتی که شما را از عذاب قیامت حفظ کند، عذاب دردناک قیامت، عذاب دردناک قیامت. هل تدلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اول قدم تؤمنون بالله، تؤمنون بالله. از اون روزی که آدم به خدا ایمان آورد دیگه تجارتش ضرر نمی کنه. یعنی زندگیش، بفرمایید زندگی شما تجارت شماست، عمر شما تجارت شماست، عمر شما تجارت شماست. این عمر اگر ایمان به خدا بیاورید دیگه ضرر نمی کنن، مگر اینکه یه کاری کنیم ایمان لطمه بخوره. عرض کردم در یه دونه روایت هم نداریم، می فرماید شخصی که گناه می کنه در اون لحظاتی که داره گناه می کنه ایمانش سلب می شود، میشه ضرر. اگه این ایمان پیوسته باشد، اگر ایمان در تمام طولش عمر شما پیوسته باشد هیچ ضرری فرض نداره. کم و بیش سود دیگه فرض داره که چقدر شما کار کنی، کاری که نشانه ایمان شماست، کاری که نشانه ایمان شماست، اون کار میشه سود بر روی سود. وقتی شما مؤمنی دیگه ضرر نداری. وقتی که شما مؤمنی و نماز میخوانی یه سودی روی سود شماست، ماه رمضان روزه‌ای یه سودی روی سود اصلی شماست. نمازم میخونی در ماه رمضان میشه یه سودی روی سودی روی سود اصلی شما. پس سود عمر آدم از ایمان شروع میشه. اگر ایمان نداشته باشه میشه همه عمرش ضرر. اگر شخصی که ایمان نداشته باشه، شخصی اگر ایمان نداشته باشه همه عمرش میشه ضرر. اینجا این حرفا معلوم نیست. من میگم شما میشنوی و بعدم میری و یادت هم میره و اینا، اما یه روزی آدم مجبوره یادش باشه، چون هر لحظه داره به اون ضرر یا به اون سود، هر لحظه توی اون ضرر یا تو اون سود داره زندگی میکنه. ضرری که کرده الان توش زندگی میکنه، ضرری که کرده داره تو اون ضرر زندگی میکنه، یا سودی کرده داره تو سودش، سودی که خودش به دست آورده. لذا هیچ کسی دیگه بر شما کاری نمیتونه بکنه. خودت اگر کاری کرده باشی، سود مال اون وقتیست که خودت کاری کرده باشی. حالا از اون سودهای روی سود که دیگه میتونه به بی‌نهایت برسه، این عبارت این در تتمه دعای عرفه. دعای عرفه رو نگاه کنید تو مفاتیح میفرماند و خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا. خسرت خسران، خسرت خسران کرده است، خسران کرده است صفقه یعنی تجارت، خسران کرده است تجارت اون بنده‌ای که تو برای او از حب خودت نصیبی قرار نداده، از حب تو بهرمند نشده است. خسرت تجارت و عبده، خسرت عمر و عبده، یکی صفقه تجارت فرد عمر، خسرت صفقت و عبده لم تجعل له من حبک نصیبا. اون بنده که تو براش از محبت خودت نصیبی سهمی قرار نداده ای، بهرمند از محبت تو نشده، این تجارتش ضرر کرده است. حالا اینا من لفظاشو عوض میکنم، نگیم خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من الایمان بک نصیبا. اون بنده ای که از ایمان به تو نصیبی ندارد، همه زندگیش ضرره، همه زندگیش ضرره. قرآن مکرر از خسران سخن گفته، بعضی جا هم گفته خسران مبین، بعد گفته که خودش را ضرر کرده است، خودش را ضرر کرده است، خودش را. سرمایه شما خودتی، خودتو باختی. قدیمای اون عصر جاهلیت، اون مشرکین قریش با هم قمار میکردن. مثلا فرض کن 10 تا شطور میکرد، ضرر میکرد، سود میکرد، بعد میشد 20 تا، بعد میشد همه سرمایهش، بعد میشد خودش. خودش تو قمار میباخت. نتیجه این میشد که این میشد بنده اون آقا. بنده بود. برده آدم حسابی بود، تاجر بود، مثلا شأن و شخصیتی داشت، اما حالا شده دیگه بنده. چرا؟ در اون قمار باخته خودشو. حالا قرآن مکرر از باختن خود میگه. انفسهم، خودشان را باختند و ضرر کردند. گاهی میگه که و اهلیه، با کل خانوادش باخته، کل خانوادش رو باخته، خودش رو با کل خانوادهش رو، که البته معنیش اینه که خانواده بهشتیش را، چون خانواده خودشون شخصیت داشتن، مستقل بودن، اونا خودشون ممکن بود باخته باشن، نباخته باشن. این آدم خودش را و اهلیه و خانواده بهشتیش را. یه چیزی میگن که این مهمه. میگن که کسانی که به بهشت میرن، بخشید اینجوری، برای هر کسی، برای همه افراد بشر، جا توی جهنم جا هست، یه جایی خاصه این آدم. برای تو بهشتم یه جایی خاصه این آقا. اگه این خودشو باخت، نتونست بیاد تو بهشت، اونجا خالی میمونه، اونو میدن به اونای دیگه. شاید احتمال الان، یعنی احتمال میدم، ظاهرا باید این درست باشه، صحبت از وارثه. تو بهشت کسان وارثن. وارث کی هن؟ وارث اونایی که نیومدن. ارث اونا میرسه به این آدم. این خودش باغ داشت و قصر داشت و چی و چی. اینو یه مرتبه های دیگه هم عرض کردم. یه آقای رو ما دیدیم یه وقتی، جز کسانی بود که توی هفته تیر در اون انفجار چیز ایشون هم گرفتار شده بود. گفت این رفیق پهلو دستی من که حالا هر دو افتادیم و رو سرمون و تنمون اینها مثلا آوار آمده، گفت من یه بوی خوش میشنوم. تو هم میشنوی؟ من گفتم نه. گفت معلوم میشه من میرم. اون شهید شد. ایشون زخمی شده بود و نجات یافته بود. بعد تو همون مجلس که بودیم از همونجا ایشون گفت، گفت من خواب دیدم مرحوم آقای بهشتی رو، یه قصری داشت، مثال قصرش رو زد، گفتش که از این چهارراهی که این جلو داریم میایم، قبل از اینکه برسیم به این کوچه یه چهارراه هست، این چهارراه تا چهارراه بعد، قصر اینقدر بزرگ بود. کار نداریم. حالا کسانی پس وارث میشن توی بهشت، وارث اونهایی که نیامدن. اما اونایی که میرن تو جهنم دیگه وارث اونایی که نیامدن نمیشن. چه چیز خودشو میکشه، بلای خودشو میکشه. اونایی که آتشایی که خودش به پا کرده. یه روایت داره که حالا همین آتشایی که عرض میکنم، میفهمم که نماز بخوانید، شما اول وقت که بلند میشه نماز میخوانی، عبارت حدیث اینه، آتشایی که این پشت سر برافروخته ای خاموش میکنی. نماز ظهر که میخوانی، آتشایی که از صبح تا اون لحظه برافروخته ای خودش به پاک، خودت به پا کردی آتشو، یه حرفی زدی، یه جگری سوخته، دلی سوخت، خدای نکرده غیبت کردی، این یه آتش بود. حالا آتشی که من با غیبت به پا میکنم، با نمازم میتونم خاموش کنم. و این نمازه که ما میخونیم، آتشی که به غیبتی خدای نکرده، به تهمتی، به حرف بدی، حرف بد زدن، با این نمازی که ظهر میخونم میتونم اونو خاموش کنم. من فکر نمی کنم این نمازهای ما جواب بده، اما در رسولت حالا جرز میکردی وارث های بهشت. حالا عرض کردم که سود بخشی زندگی آدمی، سود بخشی تجارت آدمی از اون لحظه است که به خدا و قیامت ایمان آورد. از اون لحظه براش دارن حساب میکنن، همه لحظه هاش، دقت کنید، همه لحظه هاش سودمنده براش، همه لحظه ها ببینید، همه، خیلی ها. نه تا شما خوابی، باز چون مؤمنی و خوابی، اون لحظه های خوابت هم هدر نیست. البته خب درجه شما ده پایین، چون لحظه ای که بیدار بودی، لحظه ای که بیدار بودی داشتی کار میکردی. حالا اگه همون کارایی که در لحظات بیداری میکردی کاری بود که یه جای حساب میشد، شما نماز میخونی، خب یه جای حساب میشه. قرآن میخونی، یه جای حساب میشه. مثلا اومدی توی مجلس امام حسین، یه جای حساب میشه. نه همینطور، یه خیلی لحظاتی رو آدم مثلا بی خود نشسته، پیش خودش داره خیالات میکنه، خیالات ما که ته نداره که، حلقه، یه حلقه خیال میاد، بعد یه حلقه دیگه خیال میاد، یه حلقه دیگه خیال میاد، خدای نکرده یهو میره تو آلودگی، اون بده دیگه داره ضرر میکنه آدم. حالا فرض میکنیم که هیچ خیال بدی نگذشت، اما خیالات معمولیه، من دارم خیالات بازار رو میکنم، مثلا بازار وضعش چجوره، آخرش چی، من خیالات کردم نتیجه گرفتم. اگه از این خیالاتت نتیجه گرفتی سود بخشه، اگر نه داشتی روی درست فکر میکردی، خب این یه جای حساب میشه، میتونه بشه. درست حساب نمیکردی، همینطور خیالات، خب این حروم شده این وقت، یعنی فقط همون بهره ایمانت را داری میبری. آدمی که میتونه خیالات بی خود بکنه برای میشه ایمانش خیلی خیلی وزنی نداشته. اگه ایمان آدم وزن پیدا کنه تمام خیالاتش خیالات خوبه. آدم میرسه به یه جایی که تمام لحظات تو بهشت داره زندگی میکنه. همیشه داره تو بهشت زندگی میکنه. فرمایش امیرالمومنین نوکرر براتون عرض کردم. خیلی حرف بزرگیه. تو نهج البلاغه فرمودن. این خوبه که آدم مثلا فرمودن نحن من اقوامن یعنی چی؟ اقوام یعنی قوم‌های ما یه دسته آدمایی هستیم، نه فقط 14 نفر ها، ما جز یه دسته ای هستیم. 1 2 3 میشمارن. بعد میفرماین قلوبنا فلجنان، قلوبنا فلجنان، نحن من اقوام قلوبنا فلجنان. یعنی چی؟ دلهای ما در بهشت است. این آدم همیشه تو بهشته. خیلی حرفه ها منی که توی نمیدونم کجایم، ما کجاییم، چقدر باختیم میتونستیم جز اون اقوام بریم، جای بگیریم در سری اون کسانی که همیشه در بهشتند. نحن من اقوام قلوبنا فی الجنان و ابداننا فی العمل، ابداننا فی العمل. لحظه ای امیرالمومنین بیکار نبوده که، همش داشته کار میکرده. کار واسه چی میکرده؟ نوشتن شرح احوالشو. صبح قبل از نماز صبح میامد مسجد دیگه، اینا رو به مناسبت مثلا شهادتیشون مثلا مکرر شنیدیم، مثلا رفته بالای معزنه مسجد کوفه و مناجات کرده، بعدم از آن گفته، بعد آمده پایین نافله نماز صبحش خونده، بعدم نماز صبح خونده. بعد از نماز صبح چیکار میکردن؟ میشستن تعقیبات میخوندن. همه حالا ایشون داشته تعقیبات میخونده، یعنی تو مفاتیح داره، مثلا 100 بار قل هو الله احد بخوانید. شما نه، شما کار دارید. عرضم به حضورتون شون 100 تا مثلا 100 تا هم میخونده، آیت الکرسی میخونده، صلوات میفرستاده تا آفتاب. خب پس همش داشته کار میکرده. ابدان و بدنای ما در کار دائما. بعد چی کار میکرده؟ حالا شاگرداش دورش جمع میشدن براشون درس میداده. چی درس میداده؟ نقلش اینه که قرآن درس میداده و فقه. تعلیم قرآن میکرده به شاگردا. یه نفر از این شاگردا گفته من مثلا 7 بار قرآن رو خدمت امیرالمومنین خوندم. 7 بار دوره کردم قرآن رو، خودش شده بود جز اساتید درجه اول نسلای بعد. 30 سال 40 سال در مسجد کوفه درس قرآن میداده برای مردم. خب قرآن خوندن رو یاد میداده، معنای قرآن یادشون میداده و مسائل شرعیشون رو یادشون میداده. ولی مقدار که ما اطلاع داریم. بعد چی؟ بعد مردم که گرفتار بودن و مشکلات داشتن می آمدن خدمت ایشون برای قضاوت. خب بین اینا قضاوت می کرد تا ظهر وقت نماز اذان گفته می شد، ایشون نافلشو می خوند، بعد نماز ظهرشو می خوند، باز مشغول تعقیبات نماز بود تا باز بعد از ظهر به کار بپردازه، کار مردم. این داره یا کار برای خودش میکنه، یعنی عبادت میکنه، یا داره کار مردم رو میندازه. خب داشت کار مردم انجام میداد، باز تا وقت نماز عصر و نماز عصر و تا نماز مغرب و نماز مغرب و تا نماز عشا و بعد از نماز عشا ایشون میرفت منزل. اونجا تو اون شرح احوالی که نوشتن حالا به کار خودش میپرداخت. آقای غذا نمیخوای بخوری شما؟ خسته نشدی یه دقیقه بخوابی؟ تو اون نقله که نداره، قاعدتا میشده که یکی از بزرگان علما هست که در زنجان زندگی میکرده و چه مرجع تقلید غرب ایران بوده زمان مشروطه، جز مخالفین بزرگ مشروطه بود که بعد از مرحوم شیخ فضل الله میخواستن ایشونو اعدام کنن دیگه نتونستن. شب تو حیات قدم میزد مشغول ذکر بود، یه دقایقی روی پله میشست چرت میزد، یکی 2 ساعت خواب اینجوری میکرد، مشغول کار بود. حالا بعضی مزاجا قویه، حالا مزاج امیرالمومنین که دیگه مسلم قویه، حالا حتما یه سر مختصر خوابی، یه مختصر غذایی، دوتا لقمه ای اینا، نمیخوام ما بگیم دوتا لقمه بخور، یه ظرف کامل بخور. عرضم به حضورتون، پس داره تمام 24 ساعتش داره کار میکنه، عبدان اونا فل عمل. حالا امیرالمومنین چقدر امام ماست؟ چقدر امام ماست؟ بفرمایید ببینیم چقدر امام ماست. من نماز میخونم مثل قدیما مثال میدیم گفتم مثل شستیر، مهرشو قاپید و رفت. کجا رفتی؟ عرض میکنم آقایون جوونان و جوونان یه اقامه بگین برای نمازتون، بعدم نمازتون رو تند نخونین. این 2 3 یه تسبیحات حضرت زهرا بگین، تسبیحات حضرت زهرا 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. اینم تند تند نگی، سب 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 از حاجه های حقشناس باز یه ذکر خیلی بکنیم. من میدیدم که این تسبیح دستشون اینجوری اینجوری میکنن، یعنی چه؟ خودشون مکرر مثلا به ما گفته که اگر ذکری چیزی میگین بی توجه میگین قیمت نداره. من الله اکبر میگم یادم نیست که دارم چی میگم، قیمت نداره. هیچ هیچی بار نمیشه. بچه اینقدر تون میگه، اینو هزار بار صد بار دیدم و سوال تو ذهنمه. بعد دیدیم که خب یک کسانی هستن میتونم. حالا باش، مسلم میدونست چقدر قیمت داره تصویر حضرت زهرا رو. امام فرموده از هزار رکعت نماز بهتره، نزد من از هزار رکعت نماز بهتره. چون پنج تا پشت پنج تا نماز پنج بار پنج دقیقه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الحمدلله، الحمدلله، سبحان الله. اینجوری میشه پنج دقیقه، شاید کمترم بشه. یه اقامه میکیم، نماز میخونیم، اقامه دو دقیقه، پنج دقیقه نماز، پنج دقیقه تسبیحات. خب ایشونو فرمود ما از اقوامی هستیم که قلوبنا فی الجنان، و اینشو مهم بود، اینا همیشه تو بهشت. برمام شدنیه، برمام شدنیه، برمام شدنیه. باور کنید شدنیه. حالا فرض کنید که بدن این آدم پر از تیر بشه. در جنگ احد مثلا گفتن 70 زخم برداشت امیرالمومنین. رنج می کشد، بدن رنج می کشد، بله. اما رنج به دلش راه پیدا می کنه؟ نه، چون دلش تو بهشته. اتفاقا هر زخمی که می خوره اون بهشتش بیشتر میشه. زخمیست که در راه خدا، بله، زخمیست که در راه خدا، در راه دفاع از پیامبر زخم خورده. در جنگ احد همه رفتن، همه رفتن، خوب و بد همه رفتن. امیرالمؤمنین موند و پیامبر. وقت دستجات سرباز دشمن حمله میکرد، پیامبر در یه بلندی بود، یه مقداری بلندی کوه احد، اونایی که مکه رفتن دیدن کوه احد رو، تو مثلا دامنه های کوه احد یه دسته حمله میکنه، میفرمود یا علی. امیرالمومنین رفت مقابل اینا، 20 تا 30 تا شمشیر زن نیزه دار حمله کرده، یه نفری وایساده اینا رو دفع میکرد. یعنی یه چیزی از قدرت و شجاعت ازشون میدیدن که میدیدن که اگر بمونن مثلا شجاعترین فردشون اینجا افتاد زمین، بقیه دیگه فرار میکرد. بعد یه دسته دیگه می آمد تا اینکه دیگه تموم کردن و رفتن. ابدان و نافل عمل جز می کردیم. اگر آدم ایمانش چی؟ قبول باشه، ایمانش قبول باشه تاجره دیگه، تاجره چی داره تجارت میکنه؟ داره بهش تجارت میکنه. چی عرض کردم یادتون باشه؟ گفتین یه دونه برگه از یه درخت بهشتی رو بیارن توی روی کره زمین، کل کره زمین میشه بهشت، سبز خورن. یه برگش اگر آدم ایمان داشته باشه حتما داره تجارت میکنه، تجارت هم تجارت بهشت رو داره میکنه. یعنی اینی که ایمان داره هی دارن در برابر براش بهشت میگذارن کنار، هی تو بسته بندی میکنن میذارن کنار، مثلا به زبان بنده بسته بندی میکنن میذارن کنار. داستان اون بنده خدا رو هم بلدی. پیامبر فرمود که هر ذکر که شما میگویید، هر سبحان الله که میگویید، یک درخت در بهشت برای شما قرص میشود. اون آقای گفت او معلومه شما خیلی درخت و بهشت داریم. فرمود اگر آتشی نفرستی که اونا رو بسوزونه. شرطش اگه ایمان آدم درست باشه، ایمان مقبول، ایمان مقبول، آدم آتیش درست نمی کنه. اگر خدایی نکنه وقتم مثلا غفلت شد، یه خطایی شد، جبران میکنه، جبران میکنه. این یادمون نره. اگر من یه خدایی کردم، یه کوتاهی کردم و یه کوتاهی کردم و رها کردم و رها کردم، قصهشو نخوردم، دغدغه نداشتم، نشون میده چیه این؟ پس آدمی که ایمان داره همیشه تجارت خانه است. یه بار تو قرآن داره تجارتن لن تبور، به یه تجارتی رسیده که هیچ وقت کساد نمیشه، تجارتی که هیچ وقت کساد نمیشه. بزرگترین سر به اصطلاح کشورهای ثروتمند، ثروتمند عالم همه نوعی هستن که الان توی کشوراشون تظاهرات ضد سرمایه‌داری است. عجیبه ها، دولت هم از سرمایه‌داران دفاع می کند. سال چند سال پیش بود همچنین تظاهراتی در آمریکا بود، اونا که یادشونه مفصل اونجا میگفتن وال استریت، تظاهراتی که در وال استریت اتفاق افتاده، مرکز تجارت بزرگ آمریکا. دولت اومد به کمک بانکدارا، بانکدارا دارن برشکست میشن، دولت اومد به کمک اونا. مثل بانک مرکزی ما که اومد به کمک بانکدارای چی بدهکاریاشون پرداخت، حالا بدهکاریای اونا رو پرداخت چون مال مردم بود، گرفتاری های مردم بود. اومده بود مثلا 100 میلیون گذاشته بود که مثلا 20% سود ببرد، بعدم حالا یه بانک ورشکست شده بود، اومده کجا تو این 20% رو بخوایی در بیاری؟ چه میگفتی؟ تجارت دائمی، تجارت پرسود. اگر آدم زرنگ باشه، زرنگی که میگیم زرنگیست که توی روایات دارد، میفهمند که میدانید کیس کیست. کیس در زبان عربی، حالا ممکنه در زبان فارسی اینو رند معنا کنیم، رندی که در اشعار عرفانی اسم برده شده، نه رندی که تو بازار رو مثلا کوچه میگن. اگه مال مردم خوب برد بهش میگن مثلا رند. نه، رند به معنای واقعی اینست که توی اون ساعتهایی که از عمرش داره میگذره داره کار میکنه. آقا تو این کارهایی که میکنی خدمت به خلق چیه؟ از همه کارات قیمتش بیشتره. در میان کارهایی که داری میکنی که جزء تجارت توست، جزء تجارت توست، اون تجارت اولی تو رو داره تقویت میکنه، داره یه 10 برابر میشه، تجارت میشه 10 برابر، میشه 100 برابر. چی آقا؟ خدمت به مردمه. یه آقایی بود خدا رحمتش کنه، ایشون گفتش که به من اولین بار که صحبت میکرد میگو من پنجشنبه میرم بازار، تمام طول هفته تو دفتر خدماتم. کارون چی بود؟ مدرسه سازی در نقاط محروم کشور، مدیر و معلم و ساختمان و خرج و اینا رو اینا میدادن. چند جا دیگه الان این عددش دیگه نیست تو ذهنم. بعد این اواخر میگو آقا پنجشنبه، آن بخشید، میگو پنجشنبه که میرم بچه های تجارت خونه من میگن که آقا اون چک پاس شد، اون یکی دارم چی که بدهکار بود ما داد، اون یکی مثلا جنسی که وارد کردیم تونستیم ترخیص کنیم. همه شدنی ها رو میگفتن، من که قصه خودم رو نمیخورم، یکی دیگه قصه‌مو میخوره. اگه من قصه خودم رو نخوردم، قصه مردم خوردم، قصه مردم خوردم چی میشه؟ یکی دیگه قصه منو میخوره. اون که قصه منو میخوره اون دیگه قدرتمنده. این اواخر میگه خب پنجشنبه من دیگه نمیرم. همه مدتش تو اون دفتر بود. عرض میکنم حالا دقیق یادم نیست، شاید 100 تا مثلا مدرسه اینا داشتن، ایران شهر، زابل، سیستان، بلوچستان، کردستان. این بهترین کار. البته این معنیش این نیستش که اگه من دارم خدمت به خلق میکنم نمازم رو دیر بخونم، نه. این آدم نمازشو درست میخونه، اول وقت میخونه. اگر نمازش درست نخونه، اول وقت نخونه، اون کار رو نمیتونه بکنه، اون توفیق رو نخواهد داشت. اگر سحر بیدار نشه اون توفیق رو نخواهد داشت. پس بنابراین هم برای خودش داره کار میکنه، هم برای خلق داره کار میکنه. بهترین تجارت. شما داری قدم میزنی میری مثلا فرض کنی که با بانک، از این بانک های خیریه که برای آقایی که گرفتاره واسطه بشی به اون وام بدن. هر قدمت داری کار برای خودت میکنی. ابدان و فی العمل، فقط اون عبارت دو مرتبه میخونم. خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا. اگر از محبت خودت به بنده ای نداده باشی، محبت رو چی معنی کردی؟ چی؟ ایمان. اگر از ایمان به خودت، حالا به زبان بنده، به عبارت عرض کردیم در تتمه دعای عرفه آمده، لم تجعل من حبک نصیبا، اگر کسی ایمان داشته باشد، این ایمانش رسیده باشه به جایی که احساس محبت میکنه، ایمانش به جایی رسیده باشد که احساس محبت میکنه، همیشه ایمان برگزیده است دیگه، اونجا هیچ دیگه گناه پیش نمیاد. هر چقدر هم گناه قدرتمند باشه، حمله شیطان حمله بزرگی باشد، شخص میتواند مقاومت کند. این آدم چقدر سود میبرد از عمرش؟ میرسه به جایی که قبلا هم هی عرض کرده بودیم، میشه دیگه سود اون عالمش نهایت. چی گفته بودیم؟ ارزوها جنت بهشتی که عرضش به عرض آسمان و زمین است، آسمان ها و زمین است، بی حد و مرز، بهشت بی حد و مرز. زمانش چی؟ زمانه چی؟ بی نهایت. حالا اگه آدم ضرر کنه، ببین چه ضرری کرده. من که با یه گناه، با یه نگاه، با یه کلمه حرف، یه دوستی به نظرم نامه بر من نوشته بود، نمیتونم غیبت نکنم. هم دارم با یک کلمه اون بی نهایت ها رو می فروشم. قرآن وعده داده به کسی که آبروی مردم رو می بره به جهنم حتمی. اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ فاحشة الذين آمنوا لهم عذاب علیم. کسانی که دوست دارن دنبالن که بدی رو گسترش بدن، یعنی شما از من یه بدی دیدی، ما دی به ایشون داره میگی، به ایشون داره میگی، به ایشون داره میگی، یعنی داری بدی رو گسترش میدی. الذین یحبونن تشیع، تشیع یعنی چی؟ شایع، شایع کنن، گسترش بدن بدی را. من دارم در یه تجارت همه چیزم رو میبازم. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امیر المؤمنین دستش بسته بود، دستش بسته بود، خانومم زمین خورده بود، بچهش سرد شده بود، این بچه جنین بود و 6 ماهش بود، در کربلای بچه‌ای بود که متولد شده بود و 6 ماهش بود. شاید نمیدونیم، شاید فرموده باشه که اگر قبول نمی‌کنین، اگر باور ندارید خودتون بگیرین ببرین این بچه رو سیراب کنید.